بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در تقریر سومی اجماع بود، عرض شد این سومی با دوتای اول از دو جهت فرق داره. اون اجماع اول دوم قولی بود، این سومی اجماع عملیه. اونها فقط اجماع علما بود ولی این اجماع مسلمینه، یعنی عمل مسلمین. ما میبینیم مسلمون ها خود به خود بدون اینکه مطلع باشن که علما نظرشون چیه، خبر واحد و حجت میدونن یا نمیدونن، خود به خود به مسائلی که از ثقات میشنون عمل میکنن. در زمان معصوم اگر ثقه ای به امام اینجور فرمود، اون آقا قبول میکنه. یا در زمان ما اگه امام جماعتی در یه مسجدی فتوای مجتهدی رو بگه، اونها قبول میکنن. هیچ هم اطلاع ندارن که خبر واحد حجت هست از نظر علما یا نه، توقف نمیکنن که برن ببینن مجتهدشون عمل به خبر ثقه رو جایز میدونه یا نه. رو همون طبع اولیه‌شون به خبر ثقه اعتماد میکنن. زنی که از شوهرش مسئله سوال میکنه، همینقدر که اطمینان پیدا میکنه عمل میکنه، دیگه معطل نمیشه، ببینه مرجع تقلیدش خبر واحد و حجت میدونه یا نمیدونه. وقت سید مرتضی گرفتار این نقضا شده، یعنی وقتی ایشون میگه خبر واحد حجت نی، خبر فقط علمی باید بشه، غیر علمی حجت نی، از این مسائل وقتی بهش نقد میکنن میگن اینجاها رو چی جواب میدی؟ خب ما میبینیم زن به شوهرش مراجعه میکنه در مسئله عمل میکنه، یا اون آقا فتوا میده اون دیگری عمل میکنه. نه علم داریم که اون اصلا علم نداره که عقیده اون آقا اینه. همینقدر که ثقه نقد میکنه میپذیره. یا یه نفر کسی رو وکیل میکنه، ولو یهودی، تو وکیلی از طرف من، یه جاریه برای من بخری، یه خانه برای من بخری، خب این دو سه روز بعد خبر بهش میده که اون جاریه رو خریدم و پولشو دادم، اون خانه رو خریدم و پولشو دادم. تمام اون کارهایی که مالک با خانه و جاریه میکنه، این آقای موکل میکنه، بدون اینکه احتمال بده شاید این دروغ بگه. اگرم یه احتمال خلافی بده اعتنا نمیکنه. تمام اینجاها رو یک نفر بر سید مرتضی اعتراض میکنه که عمل مسلمونا غیر از گفته شماست. شما میفرمایید خبر غیر علمی حجت نی، ما میبینیم مسلمون ها به خبرهای غیر علمی در این مواردی که شنیدیم عمل میکنیم. اجماعی است که مسلمون ها در این موارد به خبر ثقه اعتنا میکنن، و این حرف شما برخلاف گفته، یعنی برخلاف کردار مسلمون هاست. امروز که درس تعطیل نیست، کتاب اومدین اینجا؟ خیلی خوب. خب سید مرتضی خیلی راحت جواب میده، میگه با این کارا، با این موارد میخوای کی رو رد بکنی؟ اگر ابن قبر میخوای رد بکنی بله درسته، چون ابن قبر میگه محال است عمل به خبر ثقه، امکان نداره. میگیم آقا وقوع اخص از امکانه، چون میگیم واقع شده دیگه، شما میگی ممکن نی، وقوع اخص از امکانه. لذا سید میفرماد اگر با این مواردی که نقض کردی میخواین ابن قبر رو رد بکنی، بله حرف تو خوبه، اما اگه میخوای منو رد بکنی حرف درست نی. چرا؟ خب این موارد اجماع داریم، اجماع هم کاشف از رضای معصومه، پس چنان معصوم در این موارد فرموده به غیر علمم عمل بکنی، این چه دخلی داره به احکام شرعیه که من میگم اگر بخوای به خبری عمل بکنی باید علمی باشی. بعد شیخ انصاری میفرماد این آقا خب یه جوری اشکال کرد که سید خیلی آسان ردش کرد، چون آمد ادعای اجماع کرد، گفت لا خلافه، چنان خودش ادعای اجماع کرد، چنان اعتراف کرد که معصوم در این موارد راضی انسان به خبر غیر علمی عمل کنه. خب خیلی آسان رد کرد، خب میگه در این موارد معصوم دستور داده، این دخلی به کار ما نداره که در باب احکامم بیایم بگیم خبر باید حتما حتما علمی باشه، غیر علمی به درد نمیخوره، به کار ما نمیخوره. این خلاصه حرف گذشته. اون فتعمل رو من اینجوری معنا کردم که آیا خوندم همینجوری، یعنی این تقریر سوم رو آیا خوندم اشکال میکنه. اون رو معرض کردم ایشون با فتعمل اشکال میکنه، چون معلوم نیست اینا به ما هم مسلمین باشه، شاید به ما هم عقلا این کاری میکنن که عقلا رو امروز میخونیم. احتمال دیگه هم به ذهنم آمد، شاید تأمل به این باشه، اون معترض کی گفت اجماع؟ نفی خلاف کرد. آخه ایشون میخواد بگه اجماع با نفی خلاف یکیه، باید که با هم فرق داره. اجماع شمولش بیشتره، نفی خلاف دائرش کمتره. تأمل رو دارم معنا میکنم، با اون تأملی که اون رو ما اونجوری معنا کردیم اجماع از کار افتاد. یعنی ایشون با تأمل فرمود این به ما هم مسلمین نی، به ما هم اغلاست، به ما هم اغلا هم تا شارع امضا نکنه به درد نمیخوره. که کهنم سای آخون که اون تقریب مسلمین رو قبول نداشت، ایشون هم با تأمل قبول نکرد. اما احتمالی دیگه هم داره که تأمل اشاره به این بشه که اون بنده خدا که اجماع نگفت نفی خلاف کرد، بنابراین چون نفی خلاف کرد با اجماع فرق داره، اون ایرادی که ما به معترض کردیم اون ایراد ما وارد نیست. احتمال هم داره این باشه. بریم سراغ طریقه چهارم. طریقه چهارم ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد غیر علمی و هی طریقت العقلا، که آیا خود رو این حساسه، یعنی آیا خود اینو قبول دارن بین اجماعهایی که ایشون 6 جور ادعای اجماع میخواد بکنه، الان داریم چهارمیشو میخونیم. آیا خود بین ادعای اجماعهایی که شیخ انصاری میکنه برای حجیت خبر واحد غیر علمی همین چهارمیه، طریقه عقلا. این دیگه از سومی هم توسعش بیشتره، چون سومی بنای مسلمین بود، این نه، این طریقه عقلاییه. یعنی اعم از این که کسی عالم باشه یا نباشه، مسلمان باشه یا نباشه، طریقه عقلاییه. آخه چون اولی و دومی مال علما بود، سومی مال مسلمان ها بود، این دیگه اعم از همه اونهاست. یعنی هر کس عقلی داره به خبر ثقه عمل میکنه، حالا میخواد عالم باشه، میخواد جاهل، میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر. طریقه عقلاییه در امور عادیه عمل به خبر ثقه. حالا یه مثال هم مثلا بزنیم. مولایی به یه شخص مطمئن ثقه میگه برو به عبد من بگو، دسترسی نداره به عبدش، راه دوریه. به اون شخص ثقه مطمئن میگه برو به عبد من بگو به چند تا مهمان دارم غذا درست بکنه. خب اگر این عبد دور غذا درست کرد، مولان با مهموناش آمد، خب ملامتش نمی کنن، مدحش میکنه، میگه شما پیغام دادی من مهمان دارم غذا درست کردم، خب مهمانان وارد میشن. اما اگر این غذا درست نکنه، زورم بالا با مهموناش میاد میگه چرا غذا درست نکردی، میگه من علم نداشتم، نمیدونستم این آقا راست میگه یا نه، خب ملامتش میکنن. ببینی عقلا میخودی که عقلا کاری نمیکنن، عقلا در امور عادی به قهر قاهر و سلطان جابر نی، یعنی اگر عقلا تعبیرات آیناینیه، عقلا به اون ارتکازاتشون، یعنی سرنیزه بالا سرشون نبوده که باید به خبر واحد عمل بکنی، نه، عقلا به اون ارتکازیاتشون، به اون غریزه و ذهنیاتشون خبر صغر عمل میکنن. لذا چون که اگرم کسی عمل نکنه ملامتش میکنن. این عبد اگر طبق گفته اون ثقه قضا درست بکنه، خب مولا مدحش میکنه که به دستور من عمل کردی، ما مهمونامون اداره کردیم. اما اگر این عبد قضا درست نکنه، عذرش هم این باشه من یقین نداشتم، این آقا گفت پیغام شما رو داد ولی من که یقین نداشتم راست میگه، تمام ملامتش میکنن. یعنی این مولا اینو عقوبتش میکنه. این کاشف از اینی که خبر ثقه حجته، که اگر عمل بکنه مدحش میکنه، اگر عمل نکنه ملامتش میکنه. ما میبینیم عقلا در امور عادیشون اینجوری هستن. این کشف میکنه که شارع هم در احکام شرعیه اینجوریه، یعنی در مرعا و منظر معصوم ما میبینیم عقلا این کارا رو میکنن، به خبر ثقه عمل میکنن، کسی هم نکنه ملامتش میکنن، شارع هم هیچی نمیگه. ما کشف میکنیم شارع هم در احکام شرعیه به این طریقه عقلاییه راضیه، و الا اگر راضی نبود رد میکرد، چنانچه بعضی جاها رد کرده، در مورد زنا و لباس رد، زنا و لباس رد کرده خبر ثقه رو، گفته باید 4 تا باشه، 4 نفر ثقه عاده، یعنی آمده رد کرده حجیت خبر یه دونه عادل در این موارد. خب شارعی که در بعضی از موارد رد کرده یه دونه عادل رو، گفته باید 4 تا عادل باشه، اگر این کار رو قبول نداشت در همه جا رد میکرد، ولی ما ردی ندیدیم جز در اون دو مورد. لذا در اون دو مورد خبر برای یه دونه عادل به درد نمیخوره، 4 تا بعد بشه، اما در غیر اون دو مورد رد نکرده و میتوانست همین طوری که اون دو جا رد کرده جاهای دیگه هم رد بکنه. و حیث این که رد نکرده، ما کشف میکنیم شارع راضیه. و خلاصه ملازمه است بین عدم رد و رضا. همینقدر که سکوت کرده و راضی نشد، یعنی رد نکرده، خود همین سکوت علامت رضاست. این استدلال تا برسیم به اشکال اشکاله شدی شد
حیرت نسبت چیه؟ بلا تکر تکر دیده وقتی علم نباشد این نزن لایون مرزد دیگه.
بله یه دقیقه صبر بکنی الان میرسیم. حالا اینجا الحمدلله اشکالت خوبه. بله حالا میرسیم ان شاء الله جوابشو میدیم. همین الان، نه برای فردا. شما تا میگم باشه فردا میشه میگیره، همین الان بگو. همین الان میگیم. عرابه طریقه چهارمی اجماع بر حجیت خبر غیر علمی و او این استقرار طریقه عقلایی ترن، عالم و جاهل، مسلمان و کافر، همه عقلا طریقه شون بر رجوع به خبر ثقه است. در کجاها؟ فی امور همال عادیه، در امور عادیه، مثلا مثل کجا؟ منها، یکی از اون امور عادیه اوامر صادره، جاریه این صادره، اوامر صادره از موالی به عبید، مولایی به وسیله یه ثقه امری صادر میشه ازش، میگه به عبد بگو امروز غذا درست بکنه، اگر این عبد این امر امتثال نکنه مولا حق داره او رو ملامتش کنه و اونم نمیتونه عذر بیاره برای اینکه من علم نداشتم. میگن علم نمیخواد که، این شخص مورد ثقه و اطمینان بود و این شخص ثقه این پیغامو داد. پس بنابراین در امور عادیه ما میبینیم عقلا به خبر واحد ثقه عمل میکنن. حالا میخوام نتیجه بگیریم. فنقو، خب شارع راضیه به این کار یا نه؟ اگر بگیم شارع در این اوامر عادیه که عقلا اینجوری میکنن، شارع به این رویه راضیه در احکام شرعیه، فهوه، یعنی فسبت مطلوب. اما اگر بگیم راضی نباشه باید رد بکنه، چنانچه در دو سه جا رد کرده و غیر اون دو سه جا رد نکرده، اون دو سه جا زناس و لبات و یه همچین مواردی، در غیر این موارد که رد نکرده اون وقت تلازم استفاده بکنید. عدم و رد یلازم و رضا. همین که رد نکرده، با اینکه در مرعا و منظر معصوم این کارا رو میکردن، عمل کننده به خبر واحد و مدحش میکردن، مخالفت کننده رو ذمش میکردن، شارع هم چیزی نمیفرموده. همین عدم و رد، همین سکوت دلیل بر رضاست. پس نتیجتا شارع هم در احکام شرعیه به همین طریقه عقلاییه در امور عادیه راضیه. تنقول، میخوایم نتیجه بگیریم از این طریقه عقلاییه. ان شارع هم احد من العقلا، خب شارع هم یکی از عقلاست و بلکه رئیس العقلاست. وقتی عقلا اون کاری میکنن اونم به زور سرنیزه نی، رو طبیعت و ارتکازشون این کار میکنن، شارع هم احد من العقلا، شارع هم یه رویه غیر از رویه عقلا نداره. پس شارع اکتفا به ذالک، اگر شارع اکتفا بکنه به این طریقه عقلایی منهم، یعنی به این عمل به خبر واحد منهم، اگر اکتفا بکنه به این عمل غیر علمی از این عقلا در احکام شرعیه، اونا در امور عادیه میکنن، ولی اگر گفتیم شارع در احکام شرعیم اکتفا کرده به این، فهوه، یعنی فثبت المطلوب. و الا اگر شارع اکتفا نکرده بود، راضی نبود، وجب علیه رد اهم، باید رد میکرد، من میکرد و ینبه هم، متنبهشون میکرد بر بطلان سلوک حاضر طریق فی احکام شرعیه، کما رده در مورد زنا و لباس. چنانچه میبینیم در مواضع خاصه رد کرده، اگر واقعا این کار ممنوع بود در همه جا رد میکرد و حیث لم یرده، ولی ما میبینیم نه، در غیر اون دو جا رد نکرده. آیا خون همینا رو قبول داره؟ با اون صفحه 98 نگاه کنین، آخر صفحه 98 عین این حرفا رو آیا خوندم دارن که سیره عقلایی مستقر است بر عمل به خبر واحد و لم یرده انه نبی نبیون ولا وسی، هیچ نبی و وسیم نیامده رد بکنه. وقتی رد نکرد اینجا ما کشفت رضا میکنیم و حیث و لم یرده از این طریقه اغلاییه قول من منه رضا، یعنی تلازم است بین سکوت و رضا. همینقدر که رد نکرده و ساکت شده، این سکوت ملازم با رضاست که ما هم تو حرفمون میزنیم میگیم سکوت علامت رضاست.
بسته اهم از سکوت
رضا حالی الان مال اشکالی که الان میخوام بخونیم دیگه خود صبر کنیم، همین الان میخونیم. درست میگه ایشون، اشکالاش نوعا بی خود هم اینجا رو درست میگه. غلط یه همچه اشکالی کردن، گفتن عدم رد اهم سکوت کرده، این که دلیل بر رضا نمیشه، همطوری که ایشون میفرمان. ولی جوابش نمیدیم الان. ایشون میفرمان که بله و حیث لم یرده اول من منه رضا، خلاصه سکوت علامت رضا، لان لازم. این جواب اشکالی که ایشون کرد. یه نفر آمده میگه نه، عدم رد یعنی سکوت، اون سکوت و عدم رد اهم از رضا، هر سکوتی که دلیل بر رضا نمیشه. ایشون رد میکنه، ایشون میفرماد نه، همینقدر که شارع رد نکرده خودش این علامت رضا اشاره. چرا؟ برای اینکه ما در باب تشخیص مطیع و عاصی بعد به کی رجوع کنیم؟ به عقلا. یعنی اگه ما بخوایم بفهمیم کی مطیعه کی عاصیه بعد به کی رجوع کنیم؟ به عرف عقلا. ایشون یه عرفی تو عبارتشون ها، عرف یعنی عرف عام، عرف عام هم یعنی عقلا. برای تو کتاب عقلا نداریم، عرف داره و مقصود از عرف هم عرف عامه. اینا حرفای آقای نائینیه. عرف یعنی عرف عام، عرف عام هم همون عقلا. ایشون میفرماد ما برای تشخیص مطیع و عاصی به کی باید مراجعه کنیم؟ به عقلا. ببینیم عقلا کیو مطیع میدانن و کیو عاصی میدانن. اول یه مراجعه بکنیم همون مثالی که اول زدیم. ما میبینیم اگر اون عبد قضا درست کرده باشه عقلا میگن این مطیعه، اما اگر قضا رو درست نکرده باشه طبق اون خبر میگن عاصیه. پس ما وقتی به عقلا مراجعه میکنیم ببینیم کیا رو مطیع میدونه کیا رو عاصی. کیا رو مطیع میدونه؟ اونایی که عمل میکنن به اون خبر ثقه، او رو مطیع میدونه. اونایی که ترک میکنن اونا رو عاصی میدونه. این طریقه عقلاست، یعنی عمل کردن عامل به خبر ثقه رو مطیع میدونن، تارک عمل به خبر ثقه رو عاصی میدونن. این طریقه عقلات. شارعم احد من العقلا، وقتی شارعم یکی از عقلا بشه پس معلوم میشه شارعم این طریقه رو قبول داره. یعنی اگر در احکام شرعی کسی خبر ثقه رو عمل کرد، اخذ تو عبارت داریم، اخذ یعنی عمل، اگر کسی اخذ کرد شارع او رو مطیع میدونه، اگر کسی ترک کرد شارع او رو عاصی میدونه. این لعنه جواب از این اشکاله که نه خیر، عدم رد امنی ملازم است. چرا؟ لعن لازم فی باب تشخیص المطیع و العاصی. اینا که من عرض میکنم عبارت ها روشنتر از عبارت ایشونه، عیبی نداره، ولی برای توضیح عرض میکنم. اونی که ما باید رعایت بکنیم در باب تشخیص مطیع و عاصی چیکار باید بکنیم؟ ما باید رجوع کنیم به طریقه عقلا. اخذ میکنن عقلا به ما یعد و طاعتن، اخذ یعنی عمل. ما میبینیم عقلا عمل به چیزی که یعنی خبر ثقه، عمل به چیزی اگر کسی کرد این میشه مطیع، او رو مطیع حساب میکنن در عرف، یعنی عرف عام، یعنی عقلا. این اخذ مربوط به اطاعت، این ترک مربوط به معصیت، لف و نشرش مرتبه. یعنی ما در باب اطاعت میبینیم کسی که عمل میکنه به چیزی که یعد و طاعتن اندل عقلا، او رو مطیع حساب میکنن. کسی که ترک میکنه اون چیزی رو که نزد عقلا معصیته، او رو عاصی حساب میکنن. یعنی اطمینان داریم، حالا علم 100% که نمیخوام واقعا خاص کنیم. شارع عدو من العقلا، ما میبینیم عقلا برای تشخیص مطیع و عاصی چیکار میکنن؟ در تشخیص مطیع اون بنده ای که اون عبدی که قضا درست کرده اینو میگن مطیعه. همونی داریم میگیم، نه میخوام اینجا رو بگیم و بعد این شعارم احد من العقلا. الان عقلا اون عبد و تعریفشو میکنن، میگن این آقا مطیعه، قضا درست کرده. اون عبدی که قضا درست نکرده، به خبر ثقه عمل نکرده، میگن عاصیه. ما میبینیم عاصی و مطیع رو اینا رو این بردن، رو این مطلب که عمل بکنه و یا نکنه. خود این که اصلا این مسلمه در همه جا، برای تشخیص مطیع و عاصی انسان باید به عرف عقلا مراجعه کنه. ما میبینیم عرف عقلا در امور عادی خودشون اینه که اگر کسی به خبر ثقه عمل کنه میگن آقا مطیعه، نکنه میگن آقا عاصیه. شارع احد من العقلا، پس معلوم میشه این رویه رو قبول داره. از کدام آیه خوندم قبول دارن این استدلالو؟
معلومه مطلب
ایشون فهمیدن، معلومه دیگه، شما اشکال نکنین. آقا بله دیگه، نه یعنی طریقه عقلایی اینه، کیو مطیع میدونن در کارهای عادی؟ کسایی که به اون عبدی که قضا درست کرده. کیو عاصی میدونن؟ اون عبدی که قضا درست نکرده. ما میبینیم مطیع و عاصی رو هم بردن روی همچی چیزی، یعنی مدار تشخیص مطیع و عاصی در امور عادیه عمل و ترک به خبر واحده. وقتی که اینها در امور عادیشون اینجور باشن، شارعم احد من العقلا و رئیس العقلا، یه طریقه غیر طریقه عقلا در احکامش نداره. صحبت همینه، اونا که احکام ندارن. شارع وقتی که یکی از عقلاست و عقلا در کارهای عادی اینجوریان، شارعم رویه عقلا رو داره، یعنی در احکام شرعیش مناطش اینه. هر کس به خبر ثقه مثل زراره عمل کرد، این رو مطیع میدونه، هر کس ندونه عاصی میدونه. بد نیست، حرف خوبیه. بله، حالا شما یه جایی رو پیدا بکنی، شما کلی قضیه رو بگیری. واقعا این حرف اشکال داره که عقلاشون میگن نه، خیلی جزمی شو حرف میزنه امروز. ایشون در عقلا از کدی؟ آخه عقلا که احکام ندارن، عقلا در امور عادیشون به کی میگن مطیع، به کی میگن عاصی؟ شارعم که یکی از عقلاست، شارعم به همونایی میگه مطیع که اونا میگن مطیع، متا در احکام شرعیه. متا اون اشکالی که ایشون کردن، که حالا روایات آیاتی داریم که ما رو از عمل بزن رد میکنه، اون رو بعد بعدن جواب بدیم. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد لازم در باب تشخیص، برای اینکه عبارت تکرار نباشه، چون معصیت و طاعت دوباره باز اطاعت و معصیت، من میگم تشخیص مطیع و عاصی، که یه خود عبارت ها متنوع باشه. در باب تشخیص مطیع و عاصی ببینیم ملاک علما چیه. یعنی ملاک عقلا در امور عادی، ملاکشون اینه اون چیزی که در عرف عقلا طاعت حساب میشه، اگر کسی اخذ به او بکنه، عمل به او بکنه، او رو مطیع میدونن. اگر اون ما یعد و معصیتن را، یعنی او رو ترک بکنه، چیزی که ترکش معصیته، او رو عاصی میدونن. ایشون میفرمان شارم در احکام شریعش همینطوره. خب تا اینجا چی شد آقا؟ ما گفتیم طریقه عقلایه اینه، شارم که رد نکرده، پس معلوم میشه این رویه عقلاییه که در احکام عادیه هست، شارم در احکام شرعیه به همین طریقه راضیه، ردی هم که نیامده. ایشون میگه انقل، انقل میگه چرا رد نیامده؟ این همه آیات و روایات، لا تقف ما لیس لک به علم، استدلالای سید مرتضی فراموش نشه. خب سید مرتضی همینی میگه، میگه این همه آیات ما داری، لا تقف یعنی دنبال غیر علم نرو، غیر علم یعنی زن. خب خبر واحدم بیشتر از زنی، یا ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، این آیاتش. روایاتش هم چند تا بود، یکیشون روایت داوود ابن فرقد که فرمود ما علمتم انه قولنا عمل بکنی، اونایی که یقین دارین ما گفتیم، اونایی که یقین ندارید بندازید دو. خب شما میگی رادع نداره، آیات و روایات اومده رادع این طریقه عقلاییت، یعنی این طریقه عقلاییه که عمل به زن خبر ثقه میکنن، آیات و روایات این رو محکوم کرده. ان قلت، اگر کسی اشکال بکنه بگه یکفی، شما چطور میگی ما رادع نداریم؟ یکفی فی رد العقلا، چی یکفی؟ الآیات المتکاسرات متواتره و الاخبار المتضافره بلکه متواتره. خوندیم اخبارشو صفحه 67-68، اونجا روایاتشو خوندیم، ادله که سید مرتضی می آورد بر اینکه خبر ثقه غیر علمی حجت نبود، اشاره به اون آیات و به اون روایاته. چطور رادع نداریم؟ رادع داریم بر حرمت عمل به ما عدل علم. ما عدل علم یعنی زن، چیزی که غیر علمیه و زنیه فقط این آیات و روایات او رو محکوم میکنه. این اشکال. چطور شما میگید رادع نداریم؟ پس رادع داریم. این طریقه عقلاییه رو شارع منع کرده و نتیجتا خبر غیر علمی اعتبار نداره. قول تو عنایت بفرمید آقا. با این کتابایی که دست منه آخر صفحه 30 اگه نظر آقایون باشه، یه اصلیشون تأسیس کرد، این عبارتشون ظاهره اینه: الاصل الاولی حرمت العمل بزن یا به غیر مالا یولن، فرقی نمی کنه، عدم العلم یا زن یکیه. اصل اولی اقتضا میکنه عمل بزن حرامه که انسان متعبد بزن بشه، مگر این که دلیل اختصاصی و خصوصی بر حجیتش بیاد، و الا اصل اولی عمل بزن ممنوعه. چرا؟ چون تشریعه. مثلا فرض کنی یه فاسقی به من خبر داده که یک ساعت به ظهر دو رکعت نماز مثلا واجبه. خب الان من زنم برام پیدا شده، من اگر بخوام طبق این زنم یک ساعت به ظهر به اعتبار اینکه زن دارم و به اعتبار اینکه حکم شارعه بیام این دو رکعت نماز رو به عنوان دین بخونم، حرامه دیگه، تشریعه. اگر عادل میگفت بله حکم ثابت میشد، ولی الان زن غیر معتبره. از اون برم اصل اولی که حرمت عمل به زنه، مگر مجوزش بیاد. درسته الان شما زن پیدا کردی از قول این فاسق، ولی زن غیر معتبره و عمل به زن غیر معتبر به عنوان تعبد، یعنی من این نماز بیارم به اعتبار اینکه جزء دینه، این میشه تشریع. و چهار دلیلشون از کتاب و سنت و عقل و اجماع آورد که تشریع حرامه. این یک مطلب که ایشون اونجا تأسیس اصل کردن. اصل اولی این بود که عمل به زن حرامه. ایشون
بدون فحصا بعد از فحص چکار کنه؟ سبه دون فحص میشه تشریع، بعد از فحص نه.
فحص کدومه؟ چی دیگه غیر معتبره که فحص نمیخواد که؟
اینجا خفاتون بیدن تبینو تبین.
خب بله، اگه فحص کردیم میگیم از کردیم زن غیر معتبر،
زن غیر معتبر،
زن غیر معتبر. اگه علم پیدا شد که از بحث حجیت قد ذاتیه. بله عنایت به همه حرف ما فارغ شد. دوباره ایشون ها اشکالایی که میکنه، من مقدمه چینی میکنم میام نتیجه بگیرم شما اشکال میکنه. عنایت بفرمایید، من با اشکال خیلی موافقم. رفقا که ساکت میشینن من خوشم نمیاد، اما دوست دارم یه ایرادی بکنن که همه استفاده بکنن. مثل ایراد اولی تشویقش کردم گرفتار شدم. الا کل حال اون ایراد اولش خوب بود، حالا داریم جواب میدیم. عنایت بفرمایید، ببینید آقا ایشون فرمودن فعلا مقدمه چینی تا برسیم به نتیجه. آخر صفحه 30 ما گفتیم اصل اولی حرمت عمل به زنه. اگر شما به زنی که دلیل بر اعتبارش نداری عمل بکنی، تعبد به اون زن بکنی، این حرامه. چرا؟ چون تشریعه و تشریع بالعدلت الاربعه حرامه این مطلب. خب این مطلب ایشون اونجا گفتن. ایشون میگه چه ربطی به کار ما داره اینجا؟ ما که نمیخوام به زن غیر معتبر عمل بکنی. زنی که دلیل بر اعتبارش نداریم، اگر انسان متعبد به او بشه اون تشریع و حرامه، ولی زنی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، همین دو رکعت نماز قبل از ظهر اگه زراره بگه من به عنوان دین میارم و هیچ عیبی نداره. ایشون میخواد بگه این آیات و این روایات که ما را از عمل به غیر علم نهی میکنه نسبت به اونه، یعنی نسبت به زنای غیر معتبر، یعنی زنایی که دلیل بر اعتبارش نداریم، این آیات و روایات میگه به زن عمل نکن، یعنی زن غیر معتبر شامل بحث ما نمیشه که زن معتبره بالخصوص از آیات و روایات و اجماع دلیل بر اعتبارش داریم. این یه مطلب. هفتش خط بعد از اون آخر صفحه 30 یعنی صفحه 31 ایشون باز یه مطلبی دیگه فرمودن. فرمودن یه جه دیگه هم عمل به زن حرامه، ولو به عنوان تعبدم نباشه. آقا اول این بود من به عنوان تعبد، یعنی این که دینه این نماز میارم، گفتیم اون حرامه. هفتش ده خط بعد ایشون این جمله رو میگن، یه جه دیگه هم عمل به زن حرامه. کجا؟ اونجایی که من به عنوان تعبد نمیارم، به عنوان دین خدا نمیارم، اما در اثر
عمل به این زن یه اصلی از بین میره، یه اصل معتبری، یه دلیل معتبری از بین میره، اینم حرامه. چرا؟ برای اینکه در اثر این عمل به این زن می که دلیل بر اعتبارش نداریم، ولو شما به عنوان تعبدم نیوردین، اما چون باعث شده یک دلیل و یک اصلی از بین رفته، اینم حرامه. پس ببینید عمل به غیر علم دو جا حرامه، یکی اونجایی که عمل کنید تعبدن، چون میشه تشریک، یه جام اونجایی که عمل بکنی و در اثر عمل به او یک اصل معتبری، یک دلیل معتبری از بین بره. ما نحنو هیچ کدومش نی، ما نحنو هیچ کدامش نی. چرا؟ چون اگر من به قول زراره اون دو رکعت نماز بیارم به عنوان دین، عیبی نداره که خود معصوم این قول زراره رو حجت کرده. پس من اگر به اعتبار قول زراره همون دو رکعت نماز بیارم، غیر علمه، ولی غیر علمش که نهی نداره، ولی اون غیر علم چی بود؟ نهی داشت. دومی هم در این جانی، اگر من به عمل کردم به قول ثقه، یعنی به این ظن حاصل از قول ثقه، و در اثر این یه اصلی از بین رفت بره، از اعتبار نداره در مقابل دلیل. اگر این ظن من ظن معتبر بود مثل قول زراره، که من در اثر عمل به این قول زراره یه اصلی از دستم رفت بره، اون اصلا اعتباری نداره. الاصل و اصیل حیث لا دلیل. پس نتیجتا این آیات و روایات میاد چیکار میکنه؟ آخه این آقای مستشکل گفت این راده اون طریق اوغلایتشون، میگه نه، این راده اون دو جور عمل به ظنه، این آیات و روایات راده اون دو جور عمل به ظنه، که ما نحنو هیچ کدومش نی. اون دو جور کدامه؟ تعبد به ظن، اون خب معلومه ظن غیر معتبر، انسان متعبد بشه تشریعه، اما این که تشریع نی، همون عقلایی که تشریع رو حرام میدونن خودشون به خبر ثقه در دین عمل میکنن. پس معلوم میشه ظن عدم العلم دو جوره، عدم العلم منهی مثل ظن حاصل از خبر فاسق، عدم العلم غیر منهی مثل ظن حاصل از خبر ثقه. و اما اون اشکال دومش هم همینطور، اگر من به ظن غیر معتبر عمل کردم، اون اصل از بین رفت، خب یه اصل معتبر از بین بردم به خاطر یه چیز غیر معتبر، اون حرامه. اما اگر در اثر یک ظن معتبر اون اصل از بین رفت، عیبی نداره، برای این که اصلا با بودن این ظن معتبر که دلیل شرعیه، اون اصل اصلا اعتباری نداره، ساقط هم میشه بشه. حالا عنایت
بفرمایید. اصل من استفادم همون کلمه است فرمودید، من ظن غیر معتبر که عمل کنم به واسطه اون اصل از بین برود.
مثلا من از قول فاسق زن پیدا کردم، دعا این دروات الهلال واجبه، زن پیدا کردم، حالا اگه بخوام به این زنم عمل بکنم، استصحاب حرمت داشته قبلا، اون استصحاب از بین میبره. مثال فردی باید بزنیم، ولی مثال واقعی ندارم. چرا؟ بله، این اشکال آقای توغن مهدی تو بعضی از حواشی کفایی دیدم احسن، حالا اشکالشون نمیگه مال تمامه، نه اشکال تمامی نیست، قبول ندارم، ولی اشکالیست. خلاصه اتفاقا تصادفا امروز تو یکی از حواشی کفایی من دیدم همین حرف ایشونو زده، و خلاصه این حرفایی که از اون وقت ما زدیم اون آقا رد کرده بود. حالا اشکال تمامه یا ناتمام کاری نداریم، ولی این اشکالی میشه کرد اینجا. قلتو میخوام جواب بدیم، اون قلت ان قلت میگفت چی؟ میگفت این آیات و روایات راده از اون طریقه اوغلاییه. ایشون چیکار میخواد بکنه؟ میگه نه، راده از اونی، راده از دو چیز دیگه است که اون دو چیز ما قبول داریم. اون دو چیز کدامه؟ عمل به ظن غیر معتبر به عنوان تشریع، عمل به ظن غیر معتبر که باعث طرح اصل و دلیل بشه، و ما نحن فی هیچ کدامش نی. قلتو قد عرفت، آخر صفحه 30 با این کتابا، نمیدونم کتابای دیگه صفحه چنده، آخر صفحه 30 ما گفتیم منحصر است دلیل حرمت عمل به ما عدله، که همون زنه، حرمت عمل به ما عدای علم در دو جاست. و این آیاتی که شما الان به رخ ما کشیدی، این آیات و اخبار راجعتون الی احده ما، این برگشتش به یکی از اون دوتاست. الاول کجاست اون دو جا؟ الاول این که عمل به زن و تعبد به زن من دون توقیف من الشارع تشریعون محرمون بالعدلت الاربعه. من بیام مثالش همونی که گفتم، الان زن پیدا کردم از قول اون فاسق که یک ساعت به ظهر یه دو رکعت نماز واجبه، این در ذهن تونه داشته باشین. حالا من اگر بیام عمل کنم به این زن و تعبد بکنم، تعبد یعنی چی؟ یعنی به عنوان دین بیارم، یعنی این زنی که الان پیدا کردم به وجوب اون دو رکعت نماز قبل از ظهر اگر من متعبد بشم، یه وقت احتیاطاً میارم میگم حالا بیاریم ببینیم چی میشه. خب اون تعبد تشریع نداره، یعنی اگر همینجوری بیارم احتیاطاً گیر مال تعبدشه. وا عمل به زن یعنی همین زن غیر معتبر که میخوام این دو رکعت نماز بیارم و تعبد به، یعنی اگر به عنوان تعبد بیارم من دون توقیفن بدون اینکه از طرف شارع رسیده باشه، این تعبد به زن حرامه چون تشریعه و تشریع هم بالعدلت الاربعه حرامه. این آیاتی که ما رو نهی میکنه اون عمل به زن رو رد میکنه، چه دخلی به کار ما داره؟ مال ما زن نیست که شارع امضا کرده، توقیف از طرف شارعه. اون آیات عمل به زن بدون توقیف از شارع رو تحریم میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم هفتش خط یعنی صفحه 31 و ثانی النفیهه، یه جه دیگه هم عمل به زن حرامه. کجا؟ النفیهه یعنی در اون عمل به زن طرح ادله اصول عملیه و اصول لفظیه باشه. التی اعتبرها الشارع، اون اصول عملیه‌ای که شارع اونا رو اعتبار کرده. عند عدم العلم، چون این اصول معتبره تا موقعی که علم برخلاف نداشته باشین. این آیات اون دو جور عمل به زنی که ما در اونجا گفتیم حرامه، این آیات اون جور عمل به زن رو حرام میکنه، اون جور عمل به غیر علم حرام میکنه. ما نهنفی هیچ کدامش نی. یعنی اگر ما به زن معتبر از قول زراره من زن پیدا کردم یک ساعت به زور یک نمازی واجبه، اونجا اگر عمل کردم اونجا تشریع نی. یعنی همون عقلایی که از تشریع فرار میکنن میگن تشریع جایز نی چون تصرف در سلطنت مولاست، همون عقلا میبینیم به خبر ثقه عمل میکنن با اینکه علمی هم نی. پس معلوم میشه اون آیات و روایات شامل ما نهنفی نمیشه. لذایشون میفرماد و شیعون من هذین الوجهین لا یوجب ردعهم عن العمل، باعث رد عدم. ایشون بدون بلنگو حریف بده صدای با بله لا یوجب ردعهم. ایشون میگه هیچ کدام از این دوتا یعنی ما نهنفی ربطی به اون دو مورد نداره. هذین الوجهین اون مال خبرهاییست که توفیق و توقیف از طرف شارع نشده، اینا از طرف شارع آمده. لا یوجب ردعهم، این دوتا وجه باعث ردع عقلا از عمل نمیشه. لکون حرمت العمل به زن من اجل هما، برای اینکه حرمت عمل زن به خاطر این دو محذور، این مرکوزه، این ثابت در ذهن عقلاست. لأن حرمت تشریع، برای اینکه حرمت تشریع ثابتون اندهم. این مال اشکال اولی، یعنی اشکال اولی اینجا نمیاد. اگر اون اشکال اولی این بود که انسان متعبد به زنی بشه که نمیدونه معتبره، اون میشه تشریع. خب ربطی به اینجا نداره. من اگر متعبد به زن بشم به قول زراره یک ساعت به زور این دو رکعت نماز بیارم که تشریع نی. این اشکال اولی، یعنی اشکال اولی در ما نهنفی نی، مال زنای غیر معتبره. و اما اصول عملیه، در اونجا گفتیم اگه به زنی عمل بکنی که باعث طرح اصول عملیه لفظیه بشه، ایشون میفرماد اینم محذور نی. من اگر به قول زراره عمل کردم و در اثر عمل به قول زراره یه اصل از بین رفت بین بره، اصلا معتبر نی، برای اینکه با بودن دلیل نوبت به اصل میرسه. و اما محذور دوم که میگفتید اصول عملیه لفظیه‌ای که معتبر است اندل اغلا با عدم دلیل برخلاف، اونجا هم هیچ محذوری نی. یعنی اون اصول ولو معتبره تا موقع که دلیل برخلاف نداریم معتبره، ولی ما در اینجا بهش عمل میکنیم با اینکه دلیل علمی هم برخلاف اونها نداریم. و معذالک نجد، میابیم بنای اغلا رو که عمل میکنن به خبر اطمینانی، یعنی ولو علمم نداشته باشن به خبر عمل میکنن. از سر رو فیداله که انشاءالله باشه شاید چند کلمه من از آقایون